أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد مولانا أبي القاسم المصطفى محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقدیم معذره بقیت الله العظم ارواحنا فداه جهت عرض تبریک و دعوت از ایشون هدیه میکنیم، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عرض تبریک ایام مبارک ماه رجب، مخصوصا ولادت پر از نور و خیر و برکت مولای متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و همچنین ایام پر از نور سال روز پیروزی قیام مقدس و نورانی و مردمی محبین امیر المومنین علیه السلام در کشور امیر المومنین. شاید بهترین توصیف وجود و شخصیت حضرت علی علیه السلام در کلمات خود امیر المومنین قابل پیگیری باشد. گاهی اوقات امیر المومنین به خاطر مظلومیتی که در جهاد تبیین داشتند و به خاطر اینکه دوستان حضرت اونگونه که باید و شاید نمیتونستند شخصیت حضرت رو معرفی کنند به جامعه مسلمین زمان ایشان، مجبور می شدند خودشون رو تعریف کنند، خودشون شخصیت خودشون رو برای جامعه معرفی کنند. کتاب زیبایی با این موضوع منتشر شده، عزیزان اگه اهل مطالعه هستند که خبرایی رسیده که هستند الحمدلله، کتاب قابل استفاده ایه تو این موضوع، علی از زبان علی. شما میتونید امیرالمومنین علیه السلام رو با تعریف خودشون بشناسید. یکی از تعریفایی که حضرت از خودشون کردن که موضوع بحث امشب بنده است، فرمایش حضرت در آخر خطبه قاصه است، خطبه 192 نهج البلاغه، حدود 15-16 صفحه مطالب عرفانی، معرفتی، جهانبینی، خیلی نورانی خطبه قاصه. ختم خطبه قاصه، پایان خطبه قاصه، امیرالمومنین علیه السلام گفتن من جنسم چه جنسیه؟ من از کدوم قبیلم؟ من از کدوم مردمانم؟ 3-4 خط حضرت خودشون رو تعریف کردن. اونجایی که فرمودند در مکه من به پیامبر ایمان آوردم، مشرکین پیامبر رو مذمت کردن، ملامت کردن، گفتن یکی مثل این باید به تو ایمان بیاره، با تحقیر، با سرزنش. ولی نمیدونستن که من اگر ایمان آوردم چه جایگاه و چه شخصیت و چه حقیقتی دارم. این افتخاره برای لشکر اسلام که سردارش، سرلشکرش یکی مثل امیرالمومنین. بعد فرمودن انی من قومن، من از طایفه ای هستم که لا تأخذهم فی الله لومت لائم، با ملامت ها عقب نمی نشینم، با مسخره کردن ها پا پس نمی کشم. طول تاریخ لشکر خدا رو مسخره می کردن، مال الان نیست. مذهبی ها رو همیشه ملامت می کردن. جالبه، خدا هم می خواد به پیامبر خودش دلداری بده، میگه پیامبر من قصه نخور. الان تو مشاوره این آقایونی که روانشناسی بلدن میخوان مشاوره بدن، یه ترفندایی دارن برای آرام کردن طرفشون، چیزایی میگن طرف آروم بشه. یکی از ترفندایی که خیلی جواب میده و اصلا جز روشهای مشاوره است اینی که برای طرف بگی بابا این گرفتاری تو گرفتاری مخصوص تو نیست، همیشه همین جور بوده، همه همین جورن. یه اصطلاح روانشناسی هم داره که حالا خود آقایون روانشناسا واردن. مثلا اگه کسی وسواس باشه، قدم اول درمان وسواس اینه، تو مشاوره درمان وسواس میگن آقا 86-87% مردم دنیا فکر مزاحم داره. فکر مزاحم مخصوص تو نیست، همه مبتلان. فکر نکن اگه تو فکر مزاحم داری یه موجود پستی هستی، یه آدم طرد شده ای هستی، خدا دوستت نداره. دقیقا روشی که پیامبر ما 1400 سال پیش از همین روش درمانی که امروزه اسم داره، اصطلاح داره، عنوان داره، برای درمان وسواسی ها استفاده کردن. طرف وسواسی بود، اومد خدمت حضرت، گفت آقا نابود شدم، از بین رفتم، یه فکرایی میاد تو ذهنم، من کافرم، هلاک شد. بچه مذهبی ها مبتلا انا، حالا به رو خودشون نمیارن، یه خلوتی باشه، یه مشاور خصوصی پیدا کنن، میان درد دل بکنن، میبینیم خیلی ها مبتلا هن. آجا قوما یه فکرهایی میاد تو ذهنمون، مال اینه که ما خیلی آدم پستی هستیم، حضرت منو دوست نداره. پیامبر خدا 1400 سال پیش از همین روش درمانی وسواس استفاده فرمودن و ایشون مربی روانشناس و مشاوره باید باشه. آغوششون رو باز کردن، گفتن عزیز دلم تو مؤمنی، اصلا هازا محض ایمان، تو از بس پسر خوبی هستی شیطان با تو کار داره، اصلا شیطان با تو کار داره، نگران نباش. این نشانه پستی تو نیست، اتفاقا شیطان تو صراط مستقیم نشسته. لأقعدن، شیطان قسم خورد گفت میرم میشینم کجا؟ صراط کل مستقیم، میرم تو صراط مستقیم میشینم. حضرت رضا علیه السلام از این آیه استفاده خیلی قشنگ کردن، فرمودن فقط شیعیان ما تو صراط مستقیمند، شیطان با شیعیان ما کار دارد. یک کسی اومد خدمت حضرت گفت آقا اینا چه نمازایی با کلاسی میخونن، چه بازار خوبی دارن، چه صداقتی دارن، چه امانتی دارن، نماز میخونن شبهای ماه رمضان، گریه عشق میریزن، بازارشونو ببینی چقدر مرتب. خیلی ها میرن مکه برمیگردن به جای اینکه مؤمن تر برگردن، بچار شبهه میشن. یه آجا خب عجب نمازی. حضرت رضا علیه السلام فرمود شیطان با اینا کار نداره، شیطان به کسی که اهل بدعته بکا وحی میکنه. عزیزان بکا خیلی عجیب، عشق میده، میبینه این تو مسیر منحرف داره میره، یه کمکش کنم بیشتر تو این مسیر احساس کنه راهو داره درست میره. لذا حضرت عصبانی شدن، گفتن نه حق داری اینا رو ملامت کنی، نه حق داری برای اونا کرامتی قائل بشی. اونها ولی ندارند، امامی ندارند که یخرجهم من الظلمات الی النور. اما محبین امیرالمومنین، اونایی که دستشون به دامن امیرالمومنین علیه السلام، اینجوری چی عرض میکردم؟ عرضم این بود یکی از روش های آرام بخش و روش هایی که شما میتوانید با استفاده از اون مخاطب خودتون رو نسبت به مصیبتی که سرش آمده، بلایی که سرش آمده آرام کنید، اشاره به اینه که این اتفاق اتفاق پرتیراژیست، مخصوص تو نیست. قرآن میگه پیامبر ما لئن کذبوک، اگه تو رو تکذیب کردن قصه نخوری ها. خدا به پیامبر خودش دلداری میده، فقط کذب رسل من قبلک. همیشه همینجور بوده. پیامبر وقتی میاد خب خیلی ها منافعشون به خطر میفته، طبیعیه، شهواتشون به خطر میفته، درگیر میشه. نامه نوشتن خدمت معظم رهبری تو دانشگاه تهران سال 78. یه دانشجوی نامه نوشته بود، آقا هم خوندن تو جلسه این نامه رو خوندن. نامه نوشته بود که آقا این چه وضع فرهنگی جامعه است؟ ما دیدیم یک روحانی را در خیابان کارگر، حالا یادم نیست شمالی یا جنوبی، کتک زدند. یه عده اومدن یا آجاقایی رو کتک زدن. آقا اینو خوندن تو جلسه، حالا اونایی که یادشونه خوندن، بعد گفتن که آقا من دیدم روحانی رو کشتن، من دیدم عالم دیدم شهیدش کردن، کتک زدن که چیزی نیست. طول تاریخ همین بوده. لذا یکی از نشانه های مؤمن که امیرالمومنین علیه السلام اولین خصوصیتی که برای خودش بیان میکنه، میگه اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم. ملامت همیشه بوده و همیشه هست. مثلا راه خدا فشخورش خوبه، بلکه از نشانه های این که شما دارید تو مسیر حرکت میکنید اینه که آدم اذیت بشه، فش بخوره. خدا رحمت کنه، یکی از اولیاء خدا از اساتید قم اومده بودن خدمتشون، گفته بودن آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، همه ازش تعریف میکنه، همه. ایشون گفته بود که کجاش آدم خوبی، حالا یه تعبیری کرده بود که اصلا آدم خوبی نیست، همه ازش تعریف میکنن. هیچکی نمیگه مرگ بر فلانی. یه کسی باید بگه مرگ بر فلانی. بالاخره شما فمازا بعد الحق الا الزلال، بیرون حق زلاله، داخل جبهه حق هم باشی فوش باید بخوری، ملامت باید بشی، مسخرت میکنن. ریشون نماز جمعه ای بهت میگن. طول تاریخ اینجوری بوده. از همه ملامت شده های تاریخ هم آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام بیشتر ملامت. ما زلتو مظلومن مذ ولدتنی امی. از همون اول. بعد چند تا فراز دیگه دارن که موضوع بحث من نیست. ختم خطبه قاصه این یه جمله است. میخوام امشب یه مقداری محضر شما و سر سفره روزی معنوی شما انشالله من اینو برای خودم یه بهره‌ای باشه به اذن الله. تمام شدن خطبه قاصه اینه: من از اون قومی هستم که قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. یکی از سخت‌ترین مینیاتورکاری‌های دینداری عزیزان اینه. دینداری همه جاش سخته. خود آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود جاهل باشی یا مفرطی یا مفرطی، یا افراد داری یا تفرید، یا این ور بوم افتادی یا از اون ور. ولی یکی از لبه‌های خطرناک دینداری اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام داره از خودش توصیف میکنه، خودش رو معرفی میکنه تو خطبه قاصعه، با این جمله تو اوج خطبه رو تمام میکنه که من و شما این ویژگی علی تو ذهنمون بمانه: من دلم در جنانه، بدنم مشغول کار. اشاره به یکی از آفات بزرگ دینداران عالم. یا انسان‌های زحمتکش مضطربی هستند، قلبشون متلاطمه، توکلشون ضعیف، و یا انسان‌های متوکل تنبل هستند. بسیار شایعه، شما ندیدید، من خیلی دیدم، اگه ندیدید که دیدید. متاسفانه مسلمان‌ها، متدین‌ها، دیندارها خیلی جاها به بهانه توکل کار رو اونجور که باید انجام نمیدن. خدا هست، خدا هست، بله. پسر مرحوم آیت الله شاه‌آبادی میگفت میخ از دیوار زده بود بیرون، بابامون گفت این میخو درست کنید، مثلا تنظیم کنید، بزنید، بکوبید. میگفت ما به پدرمون یه جمله توحیدی گفتیم، میخواستم برای آقای شاه‌آبادی توحید یاد بدن. با آقای شاه‌آبادی بعضیا این گندگی رو دارن، خدا بهشون روزی کرده. ما یه دوستی داریم، حالا شب ولادت براتون بگم یکم لبخند به لبانتون بنشینه. یه دوست با صفایی ما داریم، خوابای قشنگی میبینه. اون شب برای من گفت که از صفا شه، خیلی با صفا. اون شب گفت آقا خواب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم، سرمو گذاشته بودم رو زانوی حضرت، حضرت داشتن منو نوازش میکردن. میگفت منم به آقا گفتم آقا هر چی از خدا میخوای خدا بهت بده. باز اینجوریه. بعدم که بهش گفتم چه، گفت نه مگه شما نمیگید اللهم کن لولی یک ها؟ بله. من دعا کردم، گفتم آقا هر چی از خدا میخوای بده. حالا این بنده خدا با آقای شاه‌آبادی گفته بود که آقا خدا اگه بخواد پیراهن شما، لباس شما پاره بشه، عبای شما خراب بشه، میشه، نخوادم نمیشه. حالا چه ما این میخو بکوبیم چه نکوبیم. چقدر ما از این جمله ها شنیدیم. آقای شاه‌آبادی به ایشون تشر زده بود که از تنبلی به توحید رسیدی. باریکلا، از تنبلی، بعضی از تنبلی به توحید میرسن. جمع بین تلاش و توکل کار امیرالمومنین علیه السلام. تلاشگران عالم را توکل نیست، متاسفانه متوکلان عالم را تلاش نیست. جمعش رو کجا یاد بگیریم؟ از آقا. یه کدم داده، این کد اگه امشب یاد بگیریم ما میفهمیم که کجای کار اشتباه میکنیم، که وقتی میخواهیم توکل کنیم تنبلی میکنیم، و وقتی میخواهیم پرتلاش باشیم توکلمون ضعیف میشود. راهش اینه عزیزان، فرایند توکل به اصطلاح علما یک فرایند جوانحی است. فرایند تلاش یک فرایند جوارحی است. جوانح یعنی قلب، جوارح یعنی بدن. مؤمن دائما بدنش مشغول کار، قلبش آرام. قلوب هم فی الجنان، قلبشون بالاست. اجساد هم فی العمل، بدنش مشغول کار. کاری که شیطان با ما میکند، تخصصای شیطان، یکی از تخصصای خیلی ویژه شیطان، خیلی هم ناراحت میشه ما این تخصصاشو این ورنور لو میدیم، ولی من عرض کنم یکی از تخصصای شیطان مثلا این سویچ کردن است، این جا به جا کردن است. یعنی اونجایی که تو باید تلاش کنی، زحمت بکشی، اونو خاموش میکنه، اونجایی که باید آرام باشه اونو روشن میکنه. لذا الان شما میبینید خیلی از بچه مذهبی ها، خیلی هاشون، کارخانه قلبشون شبانه روز داره کار میکنه. چی میشه؟ حالا چطور میشه؟ آینده ی انقلاب چی میشه؟ این دفعه چه بلایی میخوان؟ این دفعه چه شبهه‌ای؟ این دفعه چه توطئه‌ای؟ این دفعه اضطراب قلبی دارن. اضطراب قلبی باعث می شود شما تلاش عملی درست انجام ندهید. در تلاش عملی چون نگرانه، چون مضطربه، چون قلبشون بالا نیست، خوب زحمت نمی کشه. راهش جابجا کردن این دو تا کارخانه است. دلتو آرام کن، بدنتو مشغول کار. خدا به مادر موسی چی گفت؟ الگوی تربیت اسلامی اگه از قرآن بخواید استخراج کنید، این دو تا آیه که خدا به مادر مریم، به مادر موسی سلام الله علیه ما، مادر حضرت موسی، خدا روش تربیت دینی رو گفته تو دو تا کلمه. قشنگ میشه همه مسائل تربیت فرزند و این دوتا آیه در آورد. مادر موسی، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، به مادر موسی وحی کرد. چه وحی کردی؟ ان اقذفیه فی التابوت، بچه تو بذار توی صندوقچه. خدا یا قربونت برم، تو که میخوای با معجزه موسی رو حفظ کنی، تو که قرار معجزه کنی، بچه هم میخواه بنده تو دریا، این صندوقچه دیگه قضیهش چیه؟ آها، صندوقچه قضیهش اینه، شما باید به عنوان پدر و مادر بدنت زحمت بکشه، تلاش کن. اما بعد از این که تلاش کردی، صندوقچه رو ساختی، فقد فیه فلیم، حالا نوبت توکل. توکل مال کجاست؟ قرآن هم میگه من خودم دل مادر موسی رو آرام کردم. اگر ما این ربط قلب رو ایجاد نمی کردیم، اگر این آرامش رو تو معنی قلبی رو نمی داریم، مادر موسی کدوم مادری حاضر نوزادش رو رها کنه تو دریا؟ رود نیلم نبودا، یم یعنی دریا، البته تو ساحل دریا. ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم. پدر و مادر نگران بچه‌تونی، راهش اینه: یک، تلاشی که میتوانید برای حفظ فرزندتون انجام بدید، بدو بدو کنید، هزینه کنید برای بچه‌هاتون. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمودن که از نان شبتون بزنید بچه‌هاتون رو مدارس خوب ثبت نام کنید. مدارس خوب هزینه کنید. این میشه ان اقذفیه فی التابوت. شیطون میاد میگه خدا هست، حال خدا چه کار داری؟ طبع ما هم اینو میپزنده دیگه، نفس انسان اینجوریه، لیف جور امامه، دوست داره مسیر آزاد باشه، میپسند. ان اقذفیه فی التابوت، باید زحمت تو بکشی. ولی زحمت کشی یه آفت داره، آدم های زحمت کش مضطرب میشن. حالا چی میشه؟ اینجا میرسیم به مرحله جنان، جوانه، قلب. اینو باید رها کنیم. یه عالم داریم عالم چه باید کرد، یه عالم داریم عالم چه میشود. ما در عالم چه باید کرد باید زحمت بکشیم، در عالم چه میشود باید رها کنیم. یعقوب سلام الله علیه گفت اینی اخافو. خیلی عجیبه ها، این دعوای زرگری خدا و پیغمبرانش برای آموزش ماست، اونا که معصومن، ولی خدا دعوا زرگری رو انداخته تو قرآن، کد داده سر یوسف، گفت اینی اخاف، اینی اخافو ان یاکله الذئب. چی شد؟ یوسفشو ازش گرفتن 40 سال. سر بنیامین دیگه یاد گرفته دیگه، ادبیات رو یاد گرفت، نگفت اینی اخافو، خیلی قشنگ گفت هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. نه به برادراش سپرد، نه اخافو گفت، نه رجاء اضافی، نه خوف اضافی. گفت چی؟ ذکر حفظ بچه چیه رفقا؟ فلاحو خیرون حافظن و هور همراهن. اینجا رفت یوسف، رفت با بنیامین برگشت. وظیفه پدر مادره ها، نه اینکه یه فضیلت باشه، پدر و مادری که مضطرب باشن بچه‌شون رو آسیب میزنن، در عمل محکم، در عمل قوی. اجسادهم فی العمل، بدن مشغول کاره. شما امیرالمومنین علیه السلام یک لحظه بدون عمل نمیبینید، یک لحظه. اون موقعی که میتونه فعالیت سیاسی اجتماعی بکنه، فعالیت سیاسی نمیتونه، میره نخلستان آباد میکنه. موقعیت براش پیش میاد که حکومت کنه، حکومت. هر جام کار کرده محکم کار کرد. احسان داره. احسان یه معنای اشتباهی ازش تو ذهن ماست. همه ذهنشون از احسان، احسان یعنی نیکوکاری، ها؟ اینجوری نیست. احسان قرآن خودش تعریف کرده احسان رو. خداوند متعال خودش اهل احسانه. احسن کل شیء خلقه. هر چی آفریده خوب آفریده. احسان یعنی کار را درست انجام دادن. حالا البته تو انفاق و تو صدقه و اینام مصداق داره، ولی معناش خیلی گسترده تره. احسان یعنی یه کاری که انجام میدی مشتی انجام بده، سفت انجام بده، محکم انجام بده. تو دلت نه، تو جوارحت، تو عمل. دقیق، منظم، همیشه مداوم. احب الاعمال الى الله عمل یداوم علیه. محبوب ترین کار پیش خدا کار مداوم، تکرار شونده، فرسایشی، خسته کننده. خدا برکت میده به این کار. آقا ما دو نفریم، دو نفر باش. غربی های جمله ای دارن، الان خدمت های مهاجری عرض میکردم، خیلی ضرب المثل قشنگی از آیه قرآن گرفتن. میگن فکرت جهانی باشه، عملت منطقه‌ای. خیلی قشنگه. فکر بزرگ، عمل کوچک. این آیه قرآنه. ان تقومو لله. قیامت برای کی باشه؟ برای خدا. حالا چند نفری؟ مثنا و فراد و فرق نمی کن. یه نفر، دو نفر. امام فرموده بود من وظیفه‌م اینه که بلند شم قیام کنم. سید تو اگه چند تا نیرو داری؟ طرف F14 خریده، F4 خریده، لشکر تجهیز کرده، همه چیز گرفته، آماده است، ژاندارم منطقه است. سید جان قربونت جدت برم، آخه با کی میخوای قیام کنی؟ من وظیفه‌م اینه پاشم قیام کنم. وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. حالا چی میشه؟ به من چه چی میشه؟ داشت قربونش برم سید، مدیونشی ما عزیزان. ما امنیت داریم، نشستیم دوره هم داریم مجلس امیرالمومنین علیه السلام میگیریم. یادمون نره سر سفره زحمت کیاییم. رحمت خدا بر روح خدا. تو هواپیما نشسته بهش میگن که چه احساسی داری؟ خیلی نمیفهمن امام چی داره میگه. چی فرمود؟ هیچ. به به، این قلوب هم فلجنانه. این میتونه زحمت بکشه، این میتونه. ولی تو اگه مضطرب باشه، آدم مضطرب اصلا کار دستش در نمیاد. این جراحای موفق یه تست اضطرابی دارن، کلاس میذارن پیش هم دیگه، سن بالا 70 ساله 60 ساله میان مثلا یه وسیله میگیرن دستشون، لرزش دستشون رو به رخ هم میکشن که مثلا من تو 70 سالگی ببین دستم لرزش نداره. اولین توصیه همه متخصصان در همه بحران ها میان اول از همه چیکار کنی؟ خونسردی خودتو. تو خونسردی خودتو حفظ نکنی هیچ کار نمیتونی بکنی، هیچ خدمتی به امام زمان نمیتونی بکنی. شیطان هم متخصص اضطراب ایجاد کردن و حزن ایجاد کردن و استرس دادن و انما ذالکم شیطان یخوف اولیاءه. روی نکته‌ای که میگم بعداً فکر کنید. این یخوف و اولیاءه همه ترجمه میکنن شیطان دوستان خودش رو میترساند. نه خیر، ترجمه این آیه اینه: شیطان شما را از دوستان خودش میترساند. دائم کارش اینه. قلوبهم فی الجنان، اجسادهم فی العمل. از امیرالمومنین علیه السلام امشب باید اینو یاد گرفت. یه خاطره دیگه میخوام از امام بگم. آقای مهاجری اومدن این دوستان عزیز تشریف آوردن. خب من این خاطره رو بگم، ایام دعای فجرم هست دیگه، اذیتتون نکنم. آقا تو خاطراتشون تعریف کردن ما سر یه قضیه‌ای خیلی اوضاع مضطرب شده بود و ما خیلی به هم ریخته بودیم، رفتیم خدمت امام. من یه گزارشی دادم، آقای هاشمی یه گزارشی داد، خیلی به هم ریخته. ایشون نقل کردن میگفتن که دیدیم مرحوم امام پا شدن برن. کجا میری؟ من وقت خوابم هست باید برم استراحت کنم، نماز بیدارشم سحر. الله اکبر. اگه شما دلت آرام نباشه لیلة المبیت، تو بستری که یقین داری 40 نفر از 40 تا قبیله قراره با شمشیر برهنه بریزن سرت، خوابت نمیبره. خوب دقت کنید، امیرالمومنین سر جای رسول خدا دراز نکشیده رفقا، خوابیده تو تاریخ گفتن و خوابش برده، خوابیده. اینجا عظمت علی رو اینجا ببینید، خوابیده. مشرف شدیم کربلا، تو راه یه منطقه‌ای رو این نیروهای آمریکایی اینا گرفته بودن، ما از دور دیدیم دارن ایرانی‌ها رو، ظاهرای ایرانی رو دستگیر میکنن. یه دوست طلبه ای ما داریم، ما داشتیم میدیدیم 400 متر جلوتر ما بود، از ماشینا پیاده شده بودیم کنار جاده. ایشون گفت آقا من خیلی خوابم میاد، من یه چرت بخوابم. عزیزم الان دارن دستگیرت میکنن، الان میخوام ببرن زندان ابو غریب. دراز کشید و خوابید، یه رو خور رو پف کرد. من خودم شنیدم. میشن بعضی اینجور میشن. و انسانهایی تلاشگرند که قلوبهم فی الجنان باشند، قلبشون معلق به عز قدس خدا باشد. راهشم درخواست از خودشون، هیچ راه دیگه نداره. آمد خدمت امام جواد علیه السلام، پریروز ولادت آقامون بود، گفت تو قلبم مریضی بود نسبت به امامت امام جواد، شخصی به نام محمد ابن ولید ابن یزید. گفت من تردید داشتم توی امامت حضرت، دلم مضطرب بود، میلرزیدم. امام جواد علیه السلام آمدن، از منزلشون اومدن بیرون. مفصل حدیث این تیکش رو فقط میخوام بگم اومدن توی مجالس یعنی چی. من رفتم در خانه امام نشستم، دیدم حضرت آمدن بیرون. گفتن ما اقدمکه، چرا پاشدی اومدی اینجا؟ بعد خود حضرت گفتن سلم، استراباتو بذار کنار، تسلیم شو. خب من دست آقا رو بوسیدم، پای آقا رو بوسیدم. آقا من سلم تو نوکر شما، آقا چه فرمایشه میفهم؟ حضرت گفتن سلم، تسلیم شو، استراباتو بذار کنار، نگرانیت بذار کنار. دفعه سوم میگه آقا بهم گفتن ویحک سلم، امام جواد علیه السلام. ویحک خیلی بانمکه، نمیشه ترجمهش کرد، ولی ما تو فارسی میگیم وای بر تو، ولی این نیست. تسلیم شد دیگه، اینقدر استراب نداشته باش دیگه. میگفت همچی که آقا گفت ویحک سلم، تمام شک و شبه و مریضی دل من یه جوری از بین رفت که من اگه خودم هم میخواستم دوباره شک دو دلم بندازم، تردید بندازم، نمیتونستم. تسلیمم کرد. عزیزان راه دریافت آرامش، قلبی که فلجنان باشه، که نتیجهش این باشه که آدم تو عمل کم نذاره، رفتن در خونه امیرالمومنین. هممون خوابیم، خوش بالا اونایی که سر راه میخوابن، خوش بالا شماها. میان از این مجالس عبور میکنن، توجه میکنن به این مجالس، به یکی میگن سلم، تسلیم شو، شبهاتو بذار کنار، استراباتو بذار کنار، نگرانیاتو بذار کنار، خدا هست، خدا هست. خدا به حق امیرالمومنین قلبهای ما را در جنان و اجساد ما را در عمل قرار بده.
ای خدا این محبت آقا امیرالمومنین، اولاد امیرالمومنین تو قلبای ما و نسل و ذریه‌مون روز افزون قرار بده. خدای دست ما رو از دامان این خاندان کوتاه نکن، امام زمان ما رو برسون. شلوت تشریف میارن، فیض میدن، بهره مند میشیم. نثار جمال امیرالمومنین علیه السلام، سه تا صلوات بفرست.